وقتی گرسنه‌ای و خسته تر از اونی که برای خودت غذای مفصل درست کنی، اولین غذای ساده‌ای که به ذهنت میرسه چیه؟ شاید اگه این سوال رو 15 سال پیش میپرسیدیم، جوابا شامل غذاهایی مثل اشکنه، کلجوش، تخم مرغ یا نون و پنیر بود. اما دنیا در حال کوچیک و کوچیک‌تر شدنه و غذاهای ساده فرهنگای غذایی دیگه به سفره‌های ما راه پیدا کردن. در این اپیزود فیکی‌پز قراره سراغ نودل بریم، یکی از محبوب ترین غذاهای سری در تمام جهان که تنوع بسیار زیادی داره.
نودل به عنوان یه غذای فوری انتخاب خیلی خوبی هستش و فکر میکنم که چون با سبزیجات همراه میشه، با پیازچه و هویج و بروکلی و انتخاب زیادی داری، خب غذای سلامتی میتونه باشه. یعنی در واقع میتونیم خلاق باشی و چیزهای دیگه‌ای بهش اضافه کنی، مثلا زنجبیل تازه، مثلا پیازچه، مثلا ریحون، مثلا بادوم زمینی. اینا باعث میشه که برام نودل جذابیت زیادی داشته باشه.
فرهنگای غذایی زیادی از شرق آسیا تا اروپا ادعا دارن که مبتکر غذاهایی هستند که از رشته‌های خمیری باریک تهیه شدن. اما ریشه اصلی این رشته‌ها از کجا سر در آورده؟ کدوم فرهنگا برای اولین بار شروع به تولید نودل کردن؟
اصالت نودل نمیدونم دقیقاً مال کجاست، ولی حتما میدونم که یا مال چینه یا مال کره است یا مال ژاپنه. ژاپن نمیدونم، ولی کره و چین خیلی احتمالش هست که یعنی اصالتش مال اونجا باشه.
فکر میکنم که ژاپنی باشه، اما نمیدونم.
بعضی از مورخا خاصگاه نودلی که با آرد سمولینا درست میشه و قبل از پختن خشک میشه رو در خاورمیانه میدونن. بعضی دیگه باور دارن که زادگاه نودل جایی در آسیای مرکزیه. چینی‌ها مدعی هستن که در چین ابدا شده و سنت خوردن نودل در کشورشون رو با سنت پخت نون همزمان میدونن. اونا معتقدن که نودل از طریق سفرهای دریایی مارکوپولو به غرب رفته. ایتالیایی ها هم استدلال میکنن که نودل قبل از تولد مارکوپولو در ایتالیا وجود داشته. مرتضی ارشاد، جامعه شناس، از محل و علت پیدایش نودل میگه.
رشته ها از سبک های غذایی بسیار معروفی هستن که مبدأ و منشأ اونها رو باید در شمال آفریقا، مکان فعلی تونس و الجزایر در واقع جستجو بکنیم و آثار رشته گردانی در این مناطق با توجه به دانش فعلیمون مشاهده شدند. رشته ها در واقع تلفیق بحث و موضوع خوراک و ریسندگی هستن که اگر در واقع ریسیدن رشته رو دیده باشیم، این مشابهت کاملا مشخص خواهد بود. رشته ها میتونن از آرد گندم، ارزن و دانه های تخمیری دیگر به دست بیاد و یکی از فرازهای اصلی گسترش و توزیع رشته در منطقه ما و منطقه غرب آسیا پس از شمال آفریقا برمیگرده به استراتژی آینی مذهبی حکومت عثمانی که با دلایل و علایق مذهبی رشته ها رو در اعیاد و موالید مذهبی استفاده میکردن و به این طریق این غذا یه فرم و یه نماد آینی برای خودش پیدا کرد. بین چین، ایتالیا، مقدونیه، کره و مغولستان برای اینکه مبدأ نودل رو شناسایی بکنن یک رقابتی وجود داره. اما با توجه به تحقیقات و یافته های در واقع این تحقیقات، چین با در اختیار داشتن دو عنصر باستانشناسی در این عرصه پیشگام هستش. یکی از مهمترین این آثار در ابتدای سال 2000 در سایت باستانشناسی در شمال چین کشف شد که کاسه های نودل بودند که باقی مانده نودل هم متعلق به 4000 سال قبل در این کاسه ها موجود بود. به همین علت طبیعیه که چین رو به عنوان اولین محل شکل گیری نودل بشناسیم. اما این منافاتی نداره با اینکه در مقدونیه، در مغولستان و در ایتالیا هم سبک‌های مشابه نودل چین ولی خب با تاریخ پس از اون شکل گرفته و لزوماً هم به ارتباط با چین شاید مرتبط نباشه.
با وجود اینکه شواهد نشون میده که نودل متعلق به چینه، اما امروز به عنوان یکی از نماده فرهنگی کشور ژاپن شناخته میشه. تا حدی که بسیاری بر این تصورن که اصل نودل به ژاپن برمیگرده. اما تاریخ تهیه نودل در ژاپن به قرن 17 تا 20 میلادی برمیگرده و به نظر میاد فردی به نام شوشونسی کسی بوده که دستورالعمل نودل رو با خودش به ژاپن برده. در دوره حکومت خاندان مانجو، آخرین پادشاهی چینی، شوشونسی برای فرار از حکومت مانجو به ژاپن فرار میکنه و مشاور یکی از اربابا و زمیندارای بزرگ و ثروتمند ژاپنی میشه. شوشونسی هنگام فرار از چین، دستورالعمل تهیه نودل رو با خودش به ژاپن میبره و این دستورالعمل کم کم وارد آشپزخانه های ژاپنی میشه. اما سرو رستورانی نودل در ژاپن از سال 1910 به دست یک کارمند چینی گمرک شروع میشه که رستورانی رو در توکیو افتتاح میکنه. در این رستوران نودلی با نام شاینا سوبا به معنی سوپ چینی سرو میشده. این غذا خیلی سریع خودش رو بین طبقه فرودست ژاپن باز کرد، چون تهیه اون زمان زیادی نیاز نداشت و غذای ارزون و سیرکننده‌ای محسوب میشد. در همین دوره چین و ژاپن سر کنترل کره وارد جنگ شده بودند. کشمکش‌های سیاسی باعث می‌شد افراد به شکل سرباز یا مهاجر در کشور مقابل حضور پیدا کنند و این حضور انتقال فرهنگ را با خودش همراه داشت. در زمان جنگ جهانی دوم، ژاپن دچار قحطی و کمبود غذایی شدیدی شده بود و برنامه بسیج ملی با عنوان توناریگومی در ژاپن اجرا شد. توناریگومی وظیفه توزیع جیره مواد مورد نیاز مردم رو به عهده تندروترین اعضای خودش گذاشته بود و اونا از طریق کنترل جیره خانواده ها مردم رو وادار به اطاعت از خودشون می کردن. کسب سود از رستوران ها یا چرخ دستی های فروش غذا ممنوع شده بود و به همین خاطر بازار قاچاق آرد که ماده اولیه تشکیل نودل بود داغ شده بود. افراد بیکار قاچاق نودل می کردن و به همین جرم هم به زندان می افتادن. نودل در مسیر سفر خودش دستور پخته جذاب و متنوعی پیدا کرد. یکی از روش‌های مشهور و محبوب پخت نودل رو تایلندی‌ها ابدا کردند و امروز کاپتان لطیف خان با همین روش برامون نودل درست می‌کنه.
من امروز می‌خوام نودل پاتای مرغ درست کنم که غذای ملی تایلنده. جزء غذای پرطرفدار و ترند این روزهاست و توی ایران هم طرفدارای خاص خودشو داره. میخوام بهتون یه حقیقتیو بگم. من کاپتان لطیف خان عاشق تایلندم. چندین بار به این کشور سفر کردم. طبیعتش بی‌نظیره. غذاهاش خوشمزه است. مردم بسیار خوبی هم داره. میدونم الان شروع میکنید به حرف و حدیث گفتن، ولی تا به حال به این موضوع فکر کردین که چرا تایلند بیشترین مقصد توریستی دنیاست؟ اون ماجراها رو که هممون میدونیم، همه جا هست، توی همه کشورها یه جایی هست که این شکلیه. بستگی به ما داره که اونجا بریم یا نریم. نودل پاتای هم که حرف نداره. یعنی من توی یکی از سفرام یه ماه و نیم که بانکوک بودم، هر روز برای نهار میرفتم یه رستوران خاص و فقط پاتای میخوردم. یه روزش پاتای با مرغ میخوردم، یه روزش با میگو، یه روز با توفو. به خاطر همین واقعا از مزهش سیر نشدم. هنوزم دلم برای اون مزه تنگ.
اگر اشتباه نکنم پد تای تایلندیه و اصلا نوشته میشه پد تای تا
تایلندی. فکر نکنم از جای دیگه ایمده باشه، تا جایی که من میدونم از همون تایلنده. تا همین امسال نشنیده بودم اسمشو، ولی یعنی هیچ ایده‌ای هم نداشتم که چی قراره توش باشه. فقط میدونستم که یک جور نودله که مثلا یه مقداری ادویه تایلندی و اینا داشته باشه توش. ولی خب چون خیلی کسایی که اطرافم بودن تعریف میکردن که چقدر دوست دارن پدتای، خیلی هیجان زده بودم که امتحانش کنم.
در خصوص غذای در واقع شرق آسیا و تایلند، در واقع به اون منطقه تایلند، لاوس، برمه، به اونجاها توی حالا اصطلاح آشپزی ما بهش میگیم ایندوچاینا. حالا نمیدونم که حالا توی علوم دیگه یا چیزهای دیگه هم بهش همچین چیزی بگن، ولی در خصوص خوراک ما به اون منطقه میگیم منطقه ایندوچاینا، در واقع منطقه‌ای که تحت تاثیر از هند یا تحت تاثیر هند و چین هستش. در خصوص آشپزی تایلندی اگر بخوام یک توضیحی بدم، بگم که در واقع به چه شکل هست، خیلی خوب تاثیر بودیسم روی اون منطقه زیاده. از اون ور اون خط ادویه ها و اینکه ادویه ها از کجا اومدن، اون جزایر ادویه، اون که این در واقع تجارت ادویه بوده، خودش در واقع تاثیر بزرگی گذاشته. بخوام من آشپزی تایلندی رو خیلی کوتاه بخوام توضیح بدم، غذای تایلندی تند و ترش و شیرینن و اینکه یه ترکیب خیلی نغز و هنرمندانن از سبزیجات معطر و ادویه ها. بزرگترین مثالش رو میشه در واقع همون چیزی که ما امروز به اسم کاری ها میشناسیم راجع بهش صحبت کنیم، در واقع خودشون کانگ میگن بهش، مثل مثلا همون چیزی که ما بهش میگیم گرین کاری، رد کاری، یلو کاری، ماسامان کاری. و این ماسامان کاری راستی خیلی بانمکیه، به خاطر در واقع این در جنوب تایلند که اینا در واقع مسلمون بودن، خیلی مسلمون تایلندی زیاده، اون ماسامان همون مسلمانه، مسلمان خیلی یه تاچ حالا یه کوچولو عربی طور هم داره نسبت به باقیه کاری های تایلندی. ادویه ها و سبزی هایی که خیلی توی آشپزی تایلندی در واقع کار میکنن و خیلی پر اهمیتن، یکی میشه گفت در واقع از لیمونگرس، گالانگال که در واقع از خانواده زنجبیل هست اسم برد، از زردچوبه تازه، چیلی، لیموی کفیر، برگ لیمو و گشنیز. به نظرم اگه بخوایم آشپزی تایلندی رو بگیم که اون شاه کلیداش چیان، در واقع این چند تا هستن توی آشپزی تایلندی.
و اما در رابطه با سفر نودل به مناطق مختلف جهان،
جاده ابریشم نامی آشنا برای ماست که یکی از اولین ها و مهمترین جاده های بین المللی مواصلاتی بین فرهنگ ها بوده. این جاده از پکن شروع می شده و به روم ختم می شده و دلیل ایجادش هم نیاز مواصلاتی، اقتصادی، سیاسی و تجارتی بین این فرهنگ های بزرگ اون زمان بوده. این جاده در واقع مبدعیه برای اینکه بازرگانان بتونن نقش پل های فرهنگی رو ایفا بکنن و محصولات یک فرهنگ رو به سمت فرهنگ های دیگه‌ای روونه بکنن، که خب دلیلی بوده برای اینکه ارتباط بین فرهنگی شکل بگیره. همیشه با داد ستدی هم اتفاق میفته و این تاثیرگذارها و اثرگذاری ها تونستن که برای فرهنگ های این منطقه نقش ایفا بکنن. جاده ابریشم و نودل یک ترکیب گسترش دهنده و اولین دارن با هم دیگه. در کتابی به اسم جاده نودل از پکن تا روم با عشق، نویسندش جین لین لیو، اشاره شده که یکی از اولین در واقع نشانه هایی که نسبت به تاریخ نودل و در واقع مبدا نودل کش شده برمیگرده به فرهنگ لغت قرن سوم میلادی، که اشاره کرده نودل غذایی هستش که از چین اومده و به این شکل در واقع مبدا نودل رو به چین مرتبط دونسته. و نکته دیگه که موجود هست بر اساس این راه و داد و ستدی که اتفاق افتاده، به احتمال بسیار زیاد نودل تونسته به عنوان یک غذای سریع آماده شونده و سریع درست شونده نقش ایفا بکنه و به واسطه تجار چینی و بازرگانان ایرانی و غیره در این مسیر گسترش پیدا بکنه و در هر فرهنگی به عنوان یک غذای مشخص به ایفای نقش بپردازه. امروز ما میدونیم که در قرن نهم بوده که ژاپن، کره و ایتالیا اولین نمونه های نودل رو ایجاد کردن و پس از اون نودل رو در واقع میتونیم به وفور در این فرهنگ ها ببینیم. و چیزی که اینجا اهمیت داره تنوع و تفاوت های این نودل ها با هم دیگه هستش، در عین اینکه یک دسته و یک رشته تلقی میشن و ما اینجاست که نودل ژاپنی، نودل کره، نودل ایتالیا، نودل مقدونیه، نودل آلمان و غیره و غیره از هم دیگه به واسطه منابع اولیه خوراکی که این اقوام در دست داشتن تفاوت و تنوع ایجاد کرد.
اما بشنویم از واژه نودل.
اما واژه نودل خودش در واقع به معنای خمیر بدون مایع هستش که این واژه در واقع نودل آلمانی هستش و اینکه ما الان در جهان این محصول غذایی رو به اسم نودل میشناسیم نه میان مایان که در چین در واقع معروف هست، نشون دهنده پهنه فرهنگی هستش که این غذا توسعه پیدا کرده و اون لحظه‌ای که این غذا در واقع در فرهنگ جهانی نامگذاری شده که خب زبان آلمانی در اینجا نقش ایفا کرده.
ما در همه جای دنیا به نودل میگیم نودل و این قضیه رو ما مدیون میل امپراتوری کبیر بریتانیا به ایجاد روابط حسنه و مسالمت آمیز با بقیه قاره ها و کشورهای جهانی. چرا که کلمه نودل یک کلمه آلمانیه و برگرفته شده از دو واژه کنودل و نوتل است به معنای خمیر پیراشکی که از گندم درست شده و کلمه نودل قرن 18 وارد زبان انگلیسی میشه و از این کشتی به اون کشتی، از این مزرعه پنبه به اون مزرعه پنبه، دیگه کم کم توی کل دنیا به نودل میگیم نودل. حالا اینکه اصلا آلمانی ها این رسیپی رو از کجاشون در آوردن و اینکه اصلا این نوع برخورد با خمیر از کجا تو اروپا سبز شده، ریشه توی دوتا مسئله داره. یک، تعامل اعراب به عنوان یک رابطه بین شرق و غرب با غربیا بوده و دو، بوچ اقوام یهود در طول تاریخ از سمت شرق و خاورمیانه به سمت اروپا.
در چین به نودل ماین یا میان گفته میشه. لومیان نودلیه که از ترکیب سبزیجات و گوشت درست میشه و چومین یا چاومیان به معنای نودل سرخ شده است. نوعی نودل هم به نام میان پیان وجود داره که شبیه به اولین نودل های چینی به شکل تکه های کوچکی از خمیر نونه که در یه تابه ووک هاوی آب جوش ریخته می شده. یکی دیگه از اولین اشاره ها به نودل مربوط به تلمود اورشلیمه که قدمت اون به قرن 5 بعد از میلاد برمی گرده. این نوع نودل ایتریوم نام داره. چندین قرن بعد سوری ها ماکارانی رشته مانندی با همین نام رو توصیف کردن که از آرد سمولینا ساخته میشه. در ویتنام به نودل فو، در نپال به اون چاو چاو و هندی ها اون رو سویان می نامن. نودل رو می تونیم به عنوان مظهر تطبیق پذیری و انعطاف پذیری معرفی کنیم. همین طبیعت سازگار اون رو تبدیل به یه غذای جهانی کرده. تو خیلی از فرهنگای غذایی نودل به خاطر محتویاتش غذای اصلی محسوب میشه. مثل همین نودلی که کاپتان در حال پختنشه.
خب، مواد لازم برای دو نفر: دو بسته نودلی، یه عدد سینه مرغ کامل، یه پیمونه هویج، دو قاشق غذاخوری گیشنیز تازه خورد شده، دو حبه سیر، یک چهارم غذاخوری زنجبیل آسیاب شده، یک دوم پیمانه پیازچه تازه، یک دوم پیمونه فلفل دلمه‌ای قرمز خلالی خورد شده، یک دوم پیمونه جوانه ماش، یک چهارم پیمونه بادوم زمینی یا پسته شام و دو عدد تخم مرغ روغنم به مقدار لازم داریم که من از روغن زیتون استفاده میکنم.
هر وقت هم دارم نودل درست میکنم یه سه یانگومی بهم دست میده، یعنی موزیکش پلی میشه تو سرم. از این در آشپزخونه میرم اون ور آشپزخونه، زیاد کار خاصی نمیکنم راستش، چون زیاد زحمت نداره، میندازی فرت توی آب پخته میشه.
خب حالا بریم سر وقت سس پاتای کلاسیک. یه قاشق غذاخوری سس ماهی که البته من متاسفانه امروز سس ماهی ندارم، حیف. بذارید بگم سس ماهی بوی بدی داره ولی طعم این غذا رو بی‌نظیر میکنه. یه قاشق غذاخوری آب لیمو تازه رو با یه قاشق غذاخوری کره بادوم زمینی با سطح صاف شده روی قاشق، فهمیدین چجوری؟ یه قاشق سطحش صاف، یه قاشق غذاخوری سس سویا، یه قاشق غذاخوری سس تمر هندی، یه قاشق غذاخوری سرکه برنج، دو قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای و پودر چیلی که اونم بسته به تحمل حرارت و تندی خودتون داره، و البته برای سس پاتایمون هم سه قاشق غذاخوری روغن مایه نیاز داریم.
دوست دارم که با سس اویستر باشه. اینکه یکم بوی اسموکی بودن و دودی بودن داشته باشم خیلی خوشحالم میکنه.
پتایی که خود تایلندی رو درست میکنن خیلی ادویه ها و چیزایی داره که ما اصلا نداریم اینجا. من نمیدونم چقدرش رو میتونیم پیدا کنیم. احتمالاً توی بازارها و مغازه‌های خاص یادم بره یه سریشو بسیار پیدا کرد. یعنی مثلا سس اویستر میریزن توش، سس تمر هندی میریزن توش، یه سری سبزیجاتی که اصلا من به عمرم ندیده بودم، مثلا یک نوعی از تره که ما نداریم. مثلا توی ژاپن نودلایی که درست میکنن تقریبا هیچ، یعنی نمک هم نمیریزن و هیچ ادویه‌ای نداره، صرفا اون نودله با سس سویا، حالا اگه زحمت بکشن، و اون سبزیجاتی که میریزن توش.
من عاشق ترکیب یه سس ترش و شیرینه که با سویا سس و عسل ترکیب میکنم با کنجد.
بله خب ابتدا باید سس نودلمون رو درست بکنیم. چرا؟ چون مواد که با هم مخلوط شد مزه خوب توی همدیگه بره و طعم‌ها تشدید بشه. یه کاسه متوسط کنار دستم میذارم، سس ماهی که نداشتم، هی میگم که بدونید سس ماهی خیلی مهم بود، ای کاشکی داشتم. پس بریم سر وقت بعدی. اول یه قاشق غذاخوری آبلومه تازه رو تو کاسه میریزم، بعدم یه قاشق غذاخوری کره بادوم زمینی، مدل و اندازه شدتونه دیگه، بعدش سس سویا، سس تمر هندی و سرکه برنجم هم میریزم. الان نوبت دو قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ایه، اونم اضافه میکنم. میرسیم به پودر چیلی که فعلا یه قاشق غذاخوری میریزم تا بعدم در موردش فکرمو بکنم. البته سه قاشق غذاخوری هم روغن مایه داشتیم، اونم میریزم. حالا شروع میکنم این مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنم تا قشنگ این مزه ها تو هم بره. میدونین سس پاتای مخلوطی از مزه های ترش و شیرین و تند، این مزه ها باید تو هم بدوه که بی نظیره.
مزه و مواد اولیه خوراکی های مهاجر معمولاً در کشور مقصد تغییر میکنن و با ویژگی های اون کشور آمیخته میشن. اما بشنویم از ورود نودل به ایران در زمان عثمانی و تغییراتی که در این غذا ایجاد شد.
تو فلات ایران و فلات آناتولی بین مثلا ترک‌ها، ایرانی‌ها چیزی وجود میاد به اسم رشته و در نهایت میشه گفتش که مادر تمامی این رشته‌ها نودل
تاریخ ورود رشته به ایران فکر میکنیم که هم عصر این دوره شناسایی شده و در پهنه فرهنگی خوراک ایران رشته ها بعد از ورودشون تبدیل شدن و استفاده شدن در پخت و پز خوراک هایی دیگر، از جمله آش رشته، رشته پلو و رشته سبزی پس از ورود رشته به ساختار خوراک ایران در واقع ایجاد شدن و به این طریق ما میتونیم یه فضای کاملا مشخصی از بحث ورود رشته به ایران رو داشته باشیم که نشان دهنده ارتباط فرهنگی هستش که در اون تاریخ مردمان با هم دیگه داشتن، علیرغم تمام نزاع‌ها و جدل‌ها و کشمکش‌هایی که حالا به صورت سیاسی مذهبی تجربه می‌کردن، ولی به صورت فرهنگی تونستن در واقع پل‌های فرهنگی رو داشته باشن و آثاری مانند رشته نماد و محصول همین ارتباط فرهنگی هستش که تو اون تاریخ ها شکل گرفت.
و نودل در شمایل رشته وارد ایران شد. همونطور که نودل در بیرون از مرزهای ایران نامای متفاوتی داشت، رشته هم با توجه به شکل و کاربرد تغییر نام میداد. نامایی مثل بند قبا برای رشته هایی شبیه به لازانیا، کلافه برای رشته هایی شبیه به ورمیشل، رشته های گرد و سرانگشتی با نام پولانی و رشته های شبیه به دانه جو با نام جوبک. رشته های رنگی پیچیده در هم با عنوان زلف یار و مفتولی که بیشترین شباهت رو به رشته های آش امروزی داشته.
نظرم با آش رشته خیلی تفاوت داره، یعنی کلن بافتش و مدل تهیه شدن نودل و مزهش و اصلا کاربردش به نظرم با آش رشته اصلا قابل مقایسه نیست.
این که رشته آشی نظر من نودل نیست. نودل نیست. نودل باید که جویدنی میتونی جویدنی باشه، اما که این رشته آشه این جویدنی چیه؟ مثل سوپه برای ما، این نودل نیست، آش.
خودمون توی ایران هم نودل‌های مختلفی داریم، رشته‌های مختلفی داریم، از پرکاربردترینش و عمومی‌ترینش که حالا رشته آشی و رشته پلویی باشه که در واقع توی پلو استفاده می‌کنیم و توی آش، تا همون رشته پلویی که باهاش جنوب بلالید درست می‌کنن، تا غذاهای خراسانی مثل بند قبا، مثل لخشک که حالا خیلی نودلی نیستند اما خب همون یه جورایی رشته‌ای هستن که باهاشون آش درست میشه و خوراک درست میشه. این منتوهایی که در واقع هست اونم یه جورایی نودل، حالا کمایی که منتو رو یه جورایی میشه ترکیه، ترکمنیه، ولی خب اون اگه ایران فرهنگ حساب کنیم در واقع این هم یه جورایی مال ایرانه، یعنی یه جورایی ایرانیه، نه اینکه حالا بخوایم بگیم مثل عزیزان که همه چیز ایرانیه. اما اینکه از کجا اومده و به چه شکل اومده، ببینید خیلی تاریخ دقیقی رو هیچ کس نتونسته مشخص کنه برای اینکه تاریخ محلی که نودل از کجا اومده، ولی نودل ها توی شرق خیلی بیشتر مورد استفادهن توی آشپزیشون. توی آشپزی ایرانی قدیمی ترین چیزی که در واقع میشه بهش استناد کرد تا جایی که من میدونم، البته این در واقع این دیوان آقای بوساق العتم است که سفره عتم است، فکر کنم نشر چشمم تازگی‌ها دوباره درش آورده، خیلی هم کتاب باحالیه برای کسایی که دوست دارن بخونن، توی اون یه سری اشاره به این نودل و رشته و فلان اینها میشه.
در ایران خوردن رشته در مراسم‌ها یا زمان‌های مشخص نمادی از در دست گرفتن اموره. استفاده رشته در مراسم‌های آیینی یکی دیگه از این نوع نقل و انتقال‌های فرهنگیه.
نودل‌ها غذاهایی هستن با تصویر مذهبی آیینی که بعضاً به عنوان غذای گیاهی هم دسته‌بندی میشن و خاصگاه و خاصیت ژوفرهنگی در اونها به وضوح قابل رؤیت هستش. در واقع در مراسم‌های مذهبی از نودل‌ها در چین، در ژاپن، در فیلیپین و اندونزی و غیره استفاده میشه به دلیل تغییرپذیری و الگوپذیری که از محل‌های گسترش خودشون براشون ایجاد شده، تصویری آینی دارن.
اهمیت در واقع نوع خوردن نودله، مثلا توی غرب خیلی مهم نیست که نودلتون رو شما گاز بزنید و ببرید، ولی توی شرق در واقع میگن که بهتره که هورت بکشید تا این نودله پاره نشه و رشته پاره نشه، تا اینکه در واقع زمام امور انگار دستتون باشه. توی ایران خودمونم توی خیلی جاها
رشته پلو میخورن قبل از سال نو به خاطر اینکه همون رشته امور در واقع دستشون بیاد.
در ایران امروزی اما نودل جای خودش رو به دو شکل باز کرده. یکی از این روش ها نودل آماده است. شکل دوم که قدمت کمتری داره سرو رستورانی نودله.
نودل حکایتش مثل پاستا میمونه تو ایران که پاستا به شکل‌های مختلفی در میاد و یکیش ماکارونیه که ما میشناسیم. نودل هم شکل‌های مختلفی داره که ما تقریبا فکر کنم همه تو ایران اون مدلی که سری با آب جوش حاضر میشه رو میشناسیم.
کم که نودل سبزیجاته که داخلش حالا حتما پیاز چوبات داشته باشه، فلفل دلمه‌ای داشته باشه، شاید آووکادو داشته باشه و به علاوه حالا سبزیجات دیگه دوست دارم که با سس اویستر باشه.
با اینکه میدونم نودلای خونگی با نودلای رستورانی خیلی فرقشه، ولی اصلا برای من غذایی نیستش که بخوام تو رستوران سفارش بدم، حالا به خاطر ذهنیتیه که وجود داره یا هر چیز دیگه‌ای، ولی اصلا غذای رستورانی برای من حساب نمیشه.
خب راستش چون من حداقل توی خونه دسترسی به نودل تازه تری ندارم، من نودل رستورانی رو بیشتر ترجیح میدم، ولی خب نودل خونگی این ویژگی رو داره که هر چیزی که دوست داشته باشم بریزم توش. اما اگر که نودل رستورانی رو دلم بخواد، شاید یک یا دو جا باشه که فقط به ذهنم میاد که میتونم برم اون نودل مورد علاقم رو بخورم. رستورانی که به نظرم توی تهران نودلای تکی داشته باشه و نودل خوبی داشته باشه، راستش الان فقط به ذهنم رستوران کاتسو میاد.
من فقط یک بار توی یه رستوران چینی که آشپزاشم چینی بودن، آره اونجا نودل سفارش دادم که واقعا دیدم که اون چیزی که خودشون خمیرش رو درست میکنن و باش نودل درست میکنن و حالا مثلا بهش سس و اینا اضافه میکنن، اون خیلی ویژه و خاص‌تر و خیلی خوشمزه تره. یه بارم توی همین رستورانه داشتم از بیرون نگاه میکردم که آشپزش داره رشته رشته میکنه خمیر رو، به اینجوری روی هوا میچرخونه و دیگه تبدیل میشه به یه سری رشته خیلی نازک. این حتی فکر کنم همون نپختشم خوشمزه باشه و من بتونم بخورم.
اولین باری که نودل خوردم فکر کنم باید نودلای تو خونه باشه که راستشو بخواین اصلا اونا رو دوست نداشتم. یعنی بچگی مثلا خاطره خیلی خوبی از نودل نداشتم و یادم میاد حتی بچه تر که بودم، خونه ما قیطریه بود، نزدیک یه رستوران خیلی خیلی قدیمی چینی به اسم اژدهای طلایی توی بولوار سبا که خیلی اصیل بود، یعنی یه سری نودل توی آب و با تخم مرغ و سبزیجات، تخم مرغ آب پز که اون موقع هم خیلی با گوشت خیلی لذیذ، گوشتش خیلی نرم و لذیذ بود. هرچی بزرگتر شدم رستوران هم یه مقدار خودشونو با فرهنگ غذایی ایران فکر میکنم مطابقت دادن و اصلا فرهنگ رستوران های چینی ژاپنی خیلی بیشتر جا افتاد و خوشمزه تر شد، یعنی از اون حالت خیلی اصالت خودش خارج شد و به ذائقه ما ایرانی ها نزدیک تر شد من فکر میکنم تو رستوران های جدیدتر. و الان در حال حاضر من رستورانی که خیلی نودلشو دوست دارم رستوران تی بی آی، اگه اشتباه نکنم باید نزدیک هتل فردیس یه شعبه داشته باشم، ولی من آوا سنترشون رو میرم توی فود کورت آوا سنتر.
رشته های نودل میتونن با گندم سیاه، ماش، ذرت و یا برنج هم تهیه بشن. بریم ببینیم کاپتان از چه نودلی استفاده میکنه.
خب از مواد اصلی پاتای نودل برنجه که البته من میخوام از نودل گندم استفاده کنم که جایگزین معرکه‌ایه. دو بسته نودل سبزیجات الیت کافیه. من قبلاً هم باهاش پاتای درست کردم، خیلی خوب میشه.
نودل ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده. و از اونجایی که شما زرنگین رو ترجیح میدید زرنگه رو بخورید، از بین نودل گندمی و نودل برنجی من نودل گندمی رو پیشنهاد میکنم. اوکی درسته اون برنجی طعم خاص خودش رو داره، تو اکثر غذاهای تایلندی نودل برنجی مورد استفاده قرار میگیره و تفت داده شدهش خیلی خوشمزه تره نسبت به نودل گندمی، ولی حالا به نسبت کالری و میزان چربی که جفت این نودل ها دارن، نودل گندمی میزان پروتئین و فیبر بیشتری نسبت به نودل برنجی داره و کربوهیدرات کمتری داره.
همونطور که همیشه گفتیم، ذائقه، فرهنگ و سلیقه افراد باعث میشه که یک غذا شکلای مختلفی به خودش بگیره.
رسیپی مورد علاقه خودم که همیشه مهمون دارم، کسی میخواد بیاد پیشم، دلم میخواد یه غذای متفاوت براش درست بکنم، همیشه قیمه و قرمه سبزی جلوشون نذارم، این رسیپیه که توش نودل هم استفاده میشه. یه جور پلوچینیه در واقع، ولی خب من پلو رو حذف میکنم به دلایل اینکه دیگه گند پلو در اومده تو همه غذاهای ما و جاش نودل استفاده میکنم. ولی خب بیس رسیپی کلن این رسیپی چینی آسیاییه که مواد تشکیل دهندش هویج و کدو و بادمجون و کلم و مرغه. در نهایت هم میتونیم با جوانه ماش و جوانه گندموش رو گارنیش بکنیم و میره برای سر.
پختن نودل تنها 3 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، پس پختنش میمونه برای مرحله آخر غذامون. من الان تختمو میارم، میذارم رو میز، یه عدد سینه مرغ کامل رو تخت قرار میدم، شروع میکنم به خورد کردن مرغ. هرچی اندازه هم کوچیکتر باشه بهتر، چون زودتر میپزه و مرغمون خوب مغز پخت میشه. خب تو این فاصله هم یه تابه بزرگ روی حرارت متوسط رو به بالا میذارم تا کمی گرم بشه. خورد کردن مرغ هم که تموم شد، میام یه مقدار روغن زیتون توی مایتابه میریزم، مرغا رو میریزم داخلش، بین 5 تا 10 دقیقه تفتش میدم تا مرغ کامل پخته بشه. همون اول کار خیلی مرغا رو هم نزنیم که له و خورد بشه، اجازه بدین یه ذره دور و برش سرخ بشه.
معمولا موقعی نودل درست میکنم که غذای دیگه ای نیست و در یخچال باز میکنم، هر سبزیجاتی، هر مثلا اگه مرغی باشه مونده باشه از غذای روزهای قبل، اگه چیزی مونده باشه، سعی میکنم یه جوری یه ترکیبی بر خودم درست کنم. تای یک چیز عجیب غریبیه که کلی ادویه ها و چیزهای مختلف تایلندی داره توش. مرغ داره، ماهی داره، میگو داره، سس های مختلف داره و میتونه سرد خورده بشه، میتونه گرم خورده بشه.
وقتی اینجوری سروش میکنی هم بیمزه است، اصلا اونقدر مزه دلنشین و خوبی نداره.
در رابطه حالا با چیزایی هم که با نودل خوب میشه، طبیعتا یه سری سبزیجات مثل پیازچه خیلی خوب میشه، یه سری سیفی مثل بادمجون و کدو، البته با یه چاشنی مناسب خیلی خوب میشه توی حالا رسیپی های بیس. ولی در کل از بابت پروتئین هم من خودم طعم اومامی رو ترجیح میدم نسبت به بقیه طعمایی که میتونیم به نودل اضافه کنیم و دیگه نظری ندارم، تموم شد.
خب یه پیمونه هویج رو به صورت خلالی خرد میکنم، بعدش 1/2 پیمونه پیازچه رو هم خرد میکنم. قسمت سبز پیازچه رو هم خرد کنین چون عطرش بی نظیره. 1/2 پیمونه فلفل دلمه قرمز رو هم شروع میکنم خلالی به اندازه هویج ها خردش میکنم. بله، آها، خب حله. الان 2 حبه سیرم رو پوست میکنم، با سیر خورد کن له میکنم، به مرغم اضافه میکنم، مرغ رو یه زیر و روی میکنم، 2 قاشق غذاخوری گیشنیز تازه خورد شده بهش اضافه میکنم. الان وقت ریختن 1/4 قاشق چایخوری زنجبیل آسیاب شده است. حالا هویج و فلفل دلمه قرمز رو میریزم، 1/2 پیمونه جوونه ماش میریزم، هم میزنم ها، تفتشون میدم. اگه دیدین روغنش کمه، 1 کوچولو بهش روغن اضافه کنین. کلن متریال داخل نودل باید ترد باشه، نباید له بشه. یه 5 دقیقه دیگه حدودا مواد رو تفت میدم تو همین فاصله من کتری برقیمو پر کنم تا آب جوش بیاد و نودلم رو بپزم.
یکی از تاپینگ ها یا روچینه های محبوب برای نودل تخم مرغ که به شکل خام، آب پز یا نیمروی همزده شده استفاده میشه.
راستی این تخم مرغ آب پز رو من درک نمی کنم روی نودل، یعنی تا حالا امتحان نکردم ولی میتونم حدس بزنم مثلا چیز جذابی نیست. نمیدونم خالی میخورن یا با خود چیز لغمه میکنن با نودل و اینا، یا تیلیت میکنن یا چی؟
اگر که توی نودل پیازچه همین سبزیجاتش زیاد باشه من که خوششون نمیاد، اما که همینجوری توی معمولی نودل اگر که این تخم مرغ باشه من اینا رو دوست دارم.
چرا؟ انسان کند کاری که روی آورد به خامخاری. خب الان مثلا یکی از باحال‌ترین تاپینگایی که روی نودل سرو میشه از دید 8 میلیارد آدم روی کره زمین به جز من، تخم مرغ خامه. یه دونه تخم مرغ میشکنن روشو، کارای اداریشو انجام میدن. ولی درک نمی کنم آخه یه طعم خیلی تلخ و لزج و خامی به نودل میده که خب چرا خود نودل رو توی آرد تشکیل دهندش تخم مرغ زدن پخته دیگه، اصلا چرا دارید اضافه کاری میکنید؟ خلاصه بخوام کمتر غور بزنم، این جزو تاپینگاییه که روی نودل عمدتا دیدم. حالا توی هر رسپی باشه، میخواد مثلا نودل سوپای چینی باشه، میخواد انواع رامن مثلا ژاپنی باشه، انواع چیزایی که اسمشون رو بلد نیستن و تو کره سرو میکنن باشه.
لطیف خان برای نودل امروز تخم مرغ همزده رو انتخاب کرده.
خیلی خوب، الان تو ماهیتابه مواد رو یه کناری جمع میکنم. دو تا تخم مرغ میشکونم، خوب سرخشون میکنم، اونقدی همشون میزنم تا بافت تخم مرغ تیکه تیکه بشه و رنگ زردش از بین بره. شاید بعضی وقتا این تخم مرغا رو ما توی غذاهای آسیایی با پنیر اشتباه بگیریم. از تخم مرغ بسیار در غذاهای آسیایی استفاده میکنن. خب تخم مرغ هم تقریبا آماده شد. حالا یه همه اساسی میزنم. نوبتی هم که باشه نوبت سس پاتایه. سس رو روی سراسر موادم میریزم و دوباره یه همه اساسی میزنم. یک دوم پیمونه پیازچه تازم و الان که وقتشه اضافه میکنم. 5 دقیقه دیگه همه مواد رو با هم تف میدیم.
نودل آبدار، نودل بدون آب یا نودل سرخ شده از انتخابای مختلف افراد برای خوردن این غذا هستن.
نودل رو آبکش میکنیم، یه مقدار که نرم شد، نه که خیلی هم نرم شد، یه مقدار که نرم شد آبکش میکنیم.
من راستش نودلی رو دوست دارم که یکم آب داشته باشه و اونقدر شاید نودلی که زیاد سرخ شده باشه و خشک شده باشه رو نپسندم، یعنی حتی نودل کریسپی رو هم با اون سس و مخلفاتی که دوست دارم.
اون اوایل من همین نودلای سوپرمارکتی رو مینداختم توی آب، زیادم توجه نمیکردم چقدر باید آب بریزم، ادویه‌اش هم میزدم، آب کش میکردم. وقتی اینجوری سروش میکنی هم بیمزه است، بعد چند دقیقه هم اگه دیر به جنبی خشک میشه، یعنی یه چیز یک پارچه میشه، مثلا یه انگار آجوری از نودل که بکوبونی به در و دیوار مثلا شکلش همونجوری میمونه، همونجوری چسبیده به هم دیگه. بعد فهمیدم که نودل رو باید با آب سرو کرد و آبش هم باید کم بریزی، یعنی حالا بسته به اینکه مقدار نودل چقدره، حتی من بعضی وقتا خیلی خیلی کم پایین تر از سطح اون نودلای آماده مربعی شکل آب میریزم، ادویهش هم میریزم. اونجوری دیگه ادویه خیلی بیش از حد حل نمیشه توی آب و مزهش رو کامل میده به خود نودل.
همینجوری که شرکتی میگه همینجوری درست بکنه، من همینجوری این نودل رو درست میکنم. 5 ثانیه باید آب پد باشه، اینا که همینجوری من که درست میکنم، همینجوری درست میکنم، من دوست دارم.
کاپتان، نودل شما در چه مرحله ایه؟
خب دیگه یه قابلمه روی گاز میذارم و 4 لیوان آب جوش داخلش میریزم و 2 بسته نودلم رو هم باز میکنم، توی آب جوش میریزم، بله، و ساعت گازم رو روی 3 دقیقه کوک میکنم تا نودلم آماده بشه. شما میتونین نودل پاتای رو با میگو هم درست بکنید یا با توفو. توفو چیه؟ توفو در واقع پنیر سویاست، همون پروسه تهیه پنیر از شیر گاو و میان روی شیر سویا انجام میدن، ازش توفو به دست میاد. خاستگاه توفو چینه؟ توفو سرشار از آهنه، با کالری پایین و پروتئین بالا، بسیارم طرفدار داره.
و اما میرسیم به مرحله جذاب خوردن نودل.
مشغول شیم که اینه بس
خیم جان، کاسه رو میگه.
خب فقط اینا رو ما
شتی بینی بخیری؟
دست نگاه کن، من دست هرشین خیلی راحت سر دوتا چوباره میرسونه با هم.
آره
بینی
شما خودت بخور.
بله بله این برای شما بخور. برای که؟ بیا سارا، سارا عزیز.
هیچ وقت نتونستم نودل رو یا کلن غذای چینی یا ژاپنی رو یا اصلا کلن غذای آسیایی رو با چاپستیک بخورم و همیشه با چنگال خوردم.
این سوسول بازی چاپستیک و اینا رو که حالا سوسول بازی نیست، شاید من مهارتشو ندارم. آره خیلی کار سختیه. بعد خب ما هم تو ایران زندگی میکنیم دیگه، نمیخوام مثلا سیس کره ای چینی ژاپنی اینا مال هر جا که هست اونجوری بگیرم. با چنگال خیلی راحت قابل خوردنه.
من نودل دوست دارم با چاپستیک بخورم، برای اینکه اونم خودش یه تجربه است و با چنگال، یعنی نودل با چنگال حکم ماکارونی رو داره برام، ولی با چاپستیک تازه میشه نودل. من توی یه سفری که رفتم تایلند، یعنی قبلش پتای نخورده بودم و تو اون سفر مثلا 3-4 بار خوردم، برای اینکه یه غذای خیلی متداولیه اونجا. یکی از جالبترین تجربه های زندگیم در مورد غذا این بود که ما رفته بودیم توی یکی از شهرهای تایلند، رفته بودیم یک جایی که فیلا رو نگه می‌داشتن، یه سری فیل بودن که نجات داده بودن، این فیلا رو نگه می‌داشتن. غذایی که بهمون دادن پدتای بود و پدتای سرد بود که اینو پیچیده بودن توی برگ موز و بعد این برگر رو باز میکردیم و حتی مثلا خود تایلندی ها اینو با دست میخوردن. به ما حالا چاپستیک داده بودن که حالا این توریست ها که خواستن با چاپستیک بخورن اینو. ولی غذای سرد من خیلی دوست ندارم، ولی این انقدر خوشمزه بود که کاملا مزه زیر زبونمه و انقدر یه جوری سوسش خیلی خامه‌ای بود، خیلی خوشمزه بود و هیچ گوشتی نداشت، کاملا همش سبزیجات بود با این نودله، ولی یه چیز عجب غریبی بود.
واقعا یکی از خنده‌دارترین صحنه‌هایی که میشه دید اینه که نودل رو با چاپستیک بخوری. من 2-3 باری تستش کردم ولی چون نتیجه مطلوبی نگرفتم سعی کردم با همون چنگال بقیه غذام بخورم، ولی اون نودل سرخ شده اژدهای طلایی رو میشه با چاپستیک خورد، ولی اونایی که یه ذره نرم‌تره نه، واقعا خیلی صحنه افتضاحی به وجود میاد، میریزه از دور و لب آدم.
ما که کره ها با چاپستیک نودل حتما حتما باید با چاپستیک.
فرهنگ نودل خوردن توی شرق آسیا خیلی اتفاقا بامزه و باحالیه، یعنی خیلی متفاوته نسبت به باقی دنیا. یکی از بامزه ترین مثالایی که میتونم براتون بزنم این فیلم تنپوپو برای آقای جوزو ایتامی، اگر که ببینید خالی از لطف نیست، که در واقع تعداد خانومی جوانی نشستن و یک خانومی داره به اینها اتیکت غذا خوردن، آداب خوردن خوراک رو آموزش میده، و یک آقای ایتالیایی هم، حالا یک آقای اروپایی مثلا، این سمت نشسته و داره اونها رو نگاه میکنه. خانومی تاکید میکنه که هورت نکشین نودلتون رو، قشنگ توی چیز نکنید و قشنگ قطعش کنید و بخورید. بعد آقای هی برعکس اون خانم خودش داره هورت میکشه از با نگاه کردن به اینا. اینا هم در واقع نگاهشون میفته به اون آقا و خودش هم شروع میکنه هورت کشیدن و در واقع کامل خوردن نودل. چیزی که داره خیلی معتقدن نودل رو گاز نزنن، یعنی رشته های نودل رو به صورت کامل بخورن، به خاطر اینکه میگن این قطع کردنه تا حدودی باعث میشه که برکت و شانس و اینها از زندگی آدم بره. یعنی نودل رو میگن که هم مثلا چیزایی مثل اتیکت دارن دیگه، مثل همه فرهنگای آشپزی و فرهنگای خوراک، مثلا با چاپستیک به سمت هم دیگه نشون ندن، با چاپستیک حرف نزنن. خدمت رو عرض کنم با سر صدا غذا خوردن توی شرق آسیا خیلی کار چیزیه، کار پسندیده ایه، برخلاف اون چیزی که ما از بچگی بهمون میگفتن بی سر صدا غذا بخورید، توی آسیای شرقی این شکلی نیست و خیلی سر صدایی ان، خیلی غذا رو هورت میکشن و صدا میدن و در واقع شما فکر میکنید کناری ماشین دیزلی دارید غذا میخورید وقتی یه پیرمرد یا پیرزن آسیایی هم سفره میشید.
شاید تصویری که اغلب ما با دیدنش به یاد انیمه های ژاپنی میافتیم، کاسه های گردیه که پر از نودله و بخار ازش بلند میشه.
انیمیشنی که توش نودل خورده باشن و من دلم خواسته باشه واقعا، انیمیشن پونیو اثر میازاکی مال استودیو گیبلیه که فکر میکنم اصلا شاید کسی نباشه توی این دنیا که اون صحنه از انیمیشن پونیو رو ببینه و گشنش نشه.
صدای زنگ گاز من میاد، صدای زنگ گاز میاد، وقتشه که نودلا رو آبکش کنم. بله، از همونجا مستقیم توی مایتابه میریزم و با متریال های دیگه یه همه اساسی میزنم و تمام، آماده شد. نودل باید داغ داغ سرو بشه با مقداری بادوم زمینی خورد شده و گیشنیز تازه خورد شده روشو تزیین کنیم. به به، حتما نودل پاتایو درست کنید، بخورید، صفا کنید، لبخند بزنید، چون کشور تایلند کشور هزار لبخنده. نوش جونتون.
هرچند غذاهای آسیای شرقی با تغییر برخی از ادویه ها و مواد اولیه‌شون به طعم مورد پسند ما نزدیک‌تر شدن، اما همچنان تجربه کردنشون تفریح متفاوت و جذابیه و به نوعی ساده‌ترین مسیر برای آشنا شدن با فرهنگ دیگری. البته این رو هم در نظر بگیریم که این روزا دیگه سفر رفتن و از نزدیک دیدن و تجربه کردن فرهنگ‌های دیگه هزینه سنگینی داره و ارزان‌ترین و ساده‌ترین راه باید همین تجربه از طریق خوراک و رستوران باشه. چهلومین شماره از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در یکم اردیبهشت ماه 1404 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد، سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی کارگردان این شماره است. پژوهش این شماره بر عهده امیر بهادر بیات بوده، دنا منتظر نویسندگی این شماره را بر عهده داشته و ساجده علی‌پور اون را در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو منا غفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن ها کار نرگس فداکاره. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.